أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که از مورد سوم از ولایات مجعول از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باقی مونده مربوط به این است که در نگاه علیکم السلام یا در دیدگاه نسب که ولایت حاکم شهر و فقیه را منسوب می داند، نقش و جایگاه امت و مردم چیست؟ البته بحث های زیادی درباره این قسم از ولایت باقی مونده که باید مطرح بشه. شرایط ولی اون خودش بحث مفصلی است. قلمرو اختیارات ولی که بحث اطلاق یا عدم اطلاقش مطرح میشه و برخی مباحث دیگر که اونها هم مباحث مهمی است. ما حالا چون اینجا در مقام ورود به اون مطالب نیستیم، دیگه اون بحث رو به محل خودش واگذار میکنیم. اون چه تا اینجا مطرح شد، اصل این که ولایت برای حاکم شرعی و فقیه ثابته، این ولایت مجعول از طرف خداوند و فقیه منصوب از طرف صاحبان حق و ولایت در نسب، به نظر ما جای اشکال و شبهه نیست. فقط این مسئله مهم است که خب حالا اگر نسب ثابت بشه، مردم یا آراء عمومی در این میان چه نقش و جایگاهی دارند؟ آیا اساساً هیچ نقش و جایگاهی برای اونها میتوان تعریف کرد یا نه؟ این باز خودش یه بحث گسترده است که خب اگر رأی مردم و نظر مردم یا حالا در قالب بیعت یا نظیر اون، آیا تأثیرگذاری دارد؟ آیا مؤثر است؟ و اگر تأثیر داره کیفیت اثرگذاریش چگونه است؟ طبق نظریه انتخاب هم اینطور نیست که این سوال و شبهه جا نداشته باشه، علی‌رغم اینکه نظریه انتخاب به نظر بدوی ظهور در این داره که همه چیز دائر مدار انتخاب امته و رأی مردم، اما فی الحقیقه صاحب نظریه انتخاب به اون معنایی که گفته شد چنین دیدگاهی ندارن، چون انتخاب و رأی امت طبق نظریه انتخاب در طول نسب، یعنی نسب از طرف خداوند صورت گرفته از طرف اولیاء و صاحبان ولایت واقع شده، یعنی اونها به طور کلی منصوب کردند کسانی را که این ویژگی ها رو داشته باشند و بیان کردند شأنیت و صلاحیت ها را. اونگاه از میان دارندگان صلاحیت مردم انتخاب میکنند یک نفر را به عنوان ولی و او را برای عرض به حضور شما امر ولایت برمیگزینند. خب اینطور نیست که طبق نظریه انتخاب به طور کلی همه چیز در اختیار مردم و رأی عمومی باشه. ممکنه دامنه ایراد و اشکال طبق نظریه انتخاب کمتر از نظریه نسب باشه، اما اینکه گمان کنیم مثلا تفاوت اصلی این دو نظریه در این است که در اولی هیچ نقشی برای رأی مردم قائل نیست و دومی همه امر یا همه به اصطلاح نقش به رأی مردم و نظر مردم واگذار شده، این چنین نیست. یه همچین تفاوتی بین این دو نظریه وجود نداره. من البته نمیخوام وارد بحث‌های مبسوط در این مورد بشم. اجمالاً عرض میکنم طبق نظریه نسب میتوانیم بگیم اون چه موجب فعلیت ولایت میشود رأی و اقبال مردم، یعنی که انه تا مردم رو نیاورند و اقبال نکنند و بیعت صورت نگیره یا رأی ندهند، چه مستقیم چه غیر مستقیم، زمینه اعمال ولایت و حاکمیت وجود نداره. البته حالا همین جای این سوال هست که اگر مثلا مردم مبادرت به چنین کاری نکردند و دست به انتخاب نزدند و کسی را از میان فقها به عنوان ولی قرار ندادند، آیا بر فقیه لازم است خود مبادرت به زمینه سازی و ایجاد مقدمات برای امر ولایت و حکومت بکنه یا نه؟ این یه بحث دیگه است. عرض کردم اینجا بحث‌های مختلفی مطرح میشه و فروع متعددی قابل ذکره. اگر مثلا مردم به تکلیف خودشون عمل نکردن، چون این یه تکلیفه برای مردم، مردم مکلفند که در بین اشخاص صالح برای این امر زمینه اعمال ولایت و فعلیت ولایت را برای، یعنی اعمال حکومت و ولایت را برای یک نفر فراهم کنند. حالا اومدن مردم به تکلیف خودشون عمل نکردن، آیا فقیه تکلیف دارد که وارد در این عرصه بشود و زمینه رو فراهم بکنه یا نه؟ یه مسئله مهمی است. حالا این خودش باز باید بهش مستقلن پرداخت، اما اجمالا اون چه که الان میتونیم بگیم این است که طبق نظریه نسب که انه ولایت دارای دو مرحله است. یه مرحله، مرحله نسب و جعل، که این توسط صاحبان ولایت صورت گرفت. مرحله دوم مرحله تحقق و عینیت بخشیدن به این ولایت، یعنی به این معنا که زمینه رو برای اعمال ولایت و تحقق حاکمیت فقیه فراهم میکنه. مردم نقششون این چنینه. نسب آره دیگه، نه آره دیگه، من دارم این نقش دارم. نقششون عرض کردم در چه محدوده ایه، یعنی دخالت در نسب ندارن، جعل هیچ ارتباطی به اونا نداره. اصل مشروعیت از مبادی خودش ناشی میشه، اما اینها عرض به حضور شما شرایط را برای اعمال ولایت از سوی فقیه فراهم میکنن. گفتم حالا اینکه فقیه هم خودش تکلیفی دارد وارد این عرصه بشه و زمینه رو فراهم بکنه، اگر مردم کوتاهی کردن و به تکلیف خودشون عمل نکردن، باز این یه فرعیست که باید بهش عرض به حضور شما رسیدگی بشه. اتفاقا نوع روایاتی که مورد استناد نظریه انتخاب قرار گرفته، که عمدتاً هم کلمات امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هست، و البته بعضی قضایا که مربوط به همون دوران صدر اسلامه، اونها هم قابل حمله بر همین معنا هست. یعنی در بین کلمات امیرالمؤمنین و سایر معصومین علیهم السلام ما میتونیم شواهدی نشان بدهیم که تأیید میکند کیفیت نقش مردم را و تأثیر اونها را در زمینه سازی برای شرایط و اعمال حاکمیت، نه برای اصل مشروعیت و دخالت در مرتبه نسب و جهل. نظریه انتخاب با توجه به توضیحاتی که دادم هم در چارچوب کلی همین مبنا و دیدگاه را در خود گنجانده و جای داده. یعنی طبق نظریه انتخاب مشروعیت ولایت فقیه ناشی از رأی عمومی و موافقت مردم نیست. مردم در تعیین معیارهای صلاحیت نقشی ندارند. در نظریه انتخاب هم روایات و ادله حمل شده بر تبیین شرایط لازم برای فقیه حاکم. اون شرایط شرایطی نیست که کسی بتواند اونها رو تغییر بده. صلاحیت های مورد نیاز برای فقیه حاکم توسط صاحبان اصلی ولایت بیان شده. مردم از میان طبق نظریه انتخاب، مردم از میان این اشخاص یک کسی را به عنوان فقیه انتخاب میکنن. بنابراین در نظریه انتخاب باز اینطور نیست که رأی مردم به سراغ هر کسی تمایل پیدا کرد او بتواند حاکمیت پیدا کنه. رأی مردم طبق این نظر مشروعیت به فقیه حاکم نمیدهد. اون محدودیت های خاص خودش اینجا وجود داره. و حالا باز بعضی تعابیر در کلمات صاحب نظریه انتخاب مطرح شده که طرح اینها الان خودش عرض به حضور شما به نوعی تو این فضا یه مقداری به اصطلاح جرأت میخواهد. حالا نمونه هایی از عباراتی که ایشون در این رابطه ذکر کردن اگر من نقل بکنم، اگر داشته باشم عبارت را، ببینید حالا تناسب این عبارات هم مهمه. ببینید مثلا این عبارت حتی در نظریه انتخاب میگن بعد از انتخاب دیگه در شؤون مختلف مردم نقشی ندارن. بعد از انتخاب فقیه حاکم، حالا اینا میگم طرح اینها عرض به حضور شما، مثلا این جمله که ایشون میگه که لو، اینو همون مطلبی بود که الان اشاره، لو ترک الناس العمل به هذه الفريده المهمه ولم يسعوا لانتخاب الحاكم الصالح امكن القول بوجوب تسد الفقهاء الواجدين للشرائط للامور المعطله من باب الحسبه. اون موقع البته میگه از باب اسپس، بعد در پایان میگه بل تعین القول بذالک. این دراسات عرض به حضور شما جلد 1 صفحه 417. یعنی مهمتر از این عبارت است که ان المسئول فی الحکومت الاسلامیه هو الامام والحاکم و ان السلطات الثلاث بمراتبها ایادی و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب اعضاء مجلس شورا به یده. دقت میکنی؟ نعم لو امکنه. و دوام میگه حالا اینکه این حق صرفا برای تعیین حاکم اثر داره و بعد از اون حاکم برای اعتنا به آراء مردم هیچ الزامی ندارد. بعد می‌فرماید نعم لو امکن ان یفوض الیها انتخاب الاعضا کان ذلک اولا. اگر انتخاب اعضای این مجلس را به مثلا مردم تفویض بکنه این بهتر است. ولکن الامام العادل لو رعا عدم تهیع الامه لانتخاب الاعضا او لم یکن له رشد و وعی سیاسی لانتخاب الرجال الصالحین کان للامام انتخاب الاعضا بنفسه. و دیگه خودش میتونه مبادرت به این کار بکند. دراسات فی ولایت الفقیه جلد 1 صفحه 62. ببینید صاحب نظریه انتخاب اونم تازه راجع به اصل تأثیر آراء برای تعیین حاکم میفرماید این هست. در طول اون شرایط و صلاحیت هایی که شارع تعیین کرده، اعلمیت و افقهیت و نمیدونم تدبیر و همه این شرایط باید باشه. اون وقت بعد این مال قبلش، بعد از اینم که انتخاب کرد یعنی دیگه همه امور به ید اوست. او میتواند هر کاری را که صلاح میداند انجام بدهد. پس ببینید مجموعاً رأی و نقش برای یعنی نقش برای نظر مردم و رأی مردم تعریف شده، اما از نظر زیربناها فرقی بین این دو نظریه چندان نیست. فرق ماهوی به یه معنا ایجاد نمی کنه که گمان کنیم اینجا همه امر دست مردم و رأی مردم باشه و در اون نظریه مثلا این چنین نباشه. این یه مقداری از یه جهاتی تفاوت‌هایی دارن، ولی خب حالا اینجا و هم ممکنه باز این پرسش مطرح بشه که خب این با روال جاری چگونه قابل جمعه؟ آیا این روال روال از باب مثلا ضرورت‌های زمانه است؟ خب اگر این باشه این قابل برچیده شدنم هست. یعنی حالا یه روزی مثلا تشخیص دادن که دیگه رأی لازم نیست. اینجا سوالات و ابهاماتی وجود داره که حالا باید در جلسات دیگری به اون پرداخته بشه، یا نه این باید حفظ بشه به عنوان یه امری که قابل ترک نیست به دلایل مختلف و شرایط زمان و مقتضیات زمانه. ما دیگه حالا وارد اونا نمیخوایم بشیم. اجمالاً لازم بود حالا این بخشی توضیح مختصری دربارش داده بشه. این یک نکته که از بحث گذشته اونم در حد اشاره لازم بود تر بشه. مطلب دوم که در اوائل بحث ما به اون اشاره کردیم این بود که خب نسبت ولایت های مجعول از طرف خداوند با اون احکام چهارگانه عقلیه چگونه است؟ نسبت اصل عدم ولایت رو با احکام چهارگانه عقلیه ما ذکر کردیم، یادتون هست؟ اصل عدم ولایت رو گفتیم نسبت به اون اصل یا حکم عقلی توحید در خالقیت و ربوبیت، حکم عقلی وجوب و اطاعت انبیا و اولیا یا وجوب و اطاعت المرشد صالح، وجوب شکر منعم، وجوب و اطاعت و یا وجوب و ولایت الحاکم و اطاعته، اصل حکومت و ولایت حاکم رو گفتیم اینا هم احکام عقلی است. وقت اونجا ما یه بحثی داشتیم که نسبت اصل عدم ولایت با این احکام چهارگانه چیه. دو تا دیدگاه بیان کردیم. گفتیم یه وقت میگیم این اصول چهارگانه یا این احکام چهارگانه حاکمن بر اصل عدم ولایت. اگر ما این رو حاکم بر اصل عدم ولایت دانستیم، معناش اینه که اصل عدم ولایت یک اصل ثانوی است. منظور از اصل ثانوی یعنی اصلی است در طول اون احکام و اصول چهارگانه. یه دیدگاه هم این بود که اصل عدم ولایت یه اصل اولی است و محکوم اون احکام چهارگانه عقلی نیست. شاید ظاهر اغلب عبارات و نظر اکثر فقها این دومی است. به نظر اونها اصل عدم ولایت اصلی است که اگر بخواهیم از این اصل خارج بشیم باید اقامه دلیل بکنیم. خب حالا گفتیم خداوند تبارک و تعالی که خود به خود از اصل عدم ولایت خارجه، اصلا این عدم و ولایت احدن علا احدن شامل خدا نمیشه. اما به غیر از خدا اگر بخواهیم ولایت را حتی برای انبیا، برای ائمه معصومین و بعد برای فقها و دیگران ثابت کنیم، باید دلیل اقامه کنیم و اون اصل را تخصیص بزنیم. خب حالا این رو برای چی اشاره کردم؟ بله نه اصلا احدن رو میگن به معنای انسانه، این صورت اول نیست. تو همین دومی، تو همین دیدگاه دومم میگن عدم و ولایت احدن علا احدن، یعنی عدم و ولایت انسان علا انسانه، نه عدم و ولایت کل موجودن که شامل خدا هم بشه. عدم و ولایت احدن علا احدن، یعنی انسان بر انسان، نمیشه. اونم باید با دلیل خارج میکردیم. بله اون قهرن این میشد، ولی اصلا درستش اینه بگیم این احدن علا احدن یعنی انسان علا انسان، دیگه شامل خداوند تبارک و تعالی نمیشه. حالا ببینید اینو من برای چی عرض کردم. این دو تا دیدگاه در واقع یه ثمره ای داره. اگر ما دیدگاه مشهور رو بپذیریم، یعنی معتقد باشیم اصل عدم ولایت احدن علا احدن ثابت است و هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد الا ما خرجه به دلیل، اونگاه برای مواردی اگر شک بکنیم آیا اساساً کسی ولایت دارد یا نه، اصل عدم و ولایت احدن علا احدن اقتضا میکنه ولایت ثابت نباشه. یعنی مثلا اگر فرض کنیم ما با دلیل ثابت کردیم حاکم شرع و فقیه ولایت داره، خب این استثناء میشه و تخصیص میخوره و از اون اصل خارج میشه. و کذا مثلا عدول مؤمنین یا ولایت الجد والولی علی الصغار. اما اگر جای شک کردیم کسی ولایت داره یا نه، به اصل عدم ولایت تمسک میکنیم. حالا اینو تو اولی هم میشه، اما اگر ما گفتیم اصل عدم ولایت احدن علی احدن یه اصل ثانوی است، اصل حکومت رو پذیرفتیم، لکن عدم و ولایت احدن علی احدن دیگه محکوم به اصطلاح، یعنی در عرض اون احکام با اصول دیگر نیست، این در طول اونها معنا پیدا میکنه، چون حاکم به اونها هم عقله. اگه ما اینو گفتیم، وقت کارایی این اصل در کجاست؟ این از کجا به کار ما میآید؟ یک، در تعیین قلمرو برای صاحبان ولایت. یعنی اگر مثلا ما یه جایی در مورد قلمرو اختیار فقیه شک بکنیم که آیا اینجا ولایت داره یا نه، اصل عدم ولایت نفی میکنه ولایت او رو. دقت کنید، در تعیین قلمرو اگر جایی شک بکنیم، قهرن این اصل نتیجهش نفی اون مورد مشکوک از موارد اختیار و قلمرو و دخالت فقیه. این یک. نه دیگه، ما میگم اگر شک بکنیم در جایی، بله طولی باش، خب اطلاق ثابت شده یه به دلیل عقل، یعنی اطلاق یعنی گستره‌ای که با دلیل عقلی ثابت میشه، بالاخره دلیلی است که لبی است. ما در اون موارد میگیم اون مقداری که متیقن است، اون مقداری که یقینی است، ولایت ثابت. اما بر در زائد بر اون مقدار به چه دلیل ما بخوایم بگیم این اختیار برای فقیه ثابته؟
این اصلا نداشت بازم نمیتونستیم
به موارد چرا؟
بیا بگیم این فقط دلیلش
توبیه دلیل، این همه ادله لفظی داریم ما،
نه یعنی دیگه بر اساس دلیل عقل بریم جلو.
آره
میخوام بگم اگه دلیل
آره.
اگه ما بخواهیم بر اساس عدید دلیل عقل بریم جلو، این اصلا داشت
نه ببینید، نه تو اون فرض اساسا این رو اصل ثانوی دانستیم. چرا؟ چرا گفتیم ثانویه؟ چون گفتیم وجوب و ولایت الحاکم و لزوم و اطاعته حکم عقله. اونجا به عنوان حکم عقل و در رتبه مقدمه بر عدم و ولایت احدن علی احدن، یا حداقل در عرض اون اصل و اون حکم رو داشتیم. اونجا پای دلیل لفظی در میان نبود، دلیل عقلی بود، یعنی حکم عقله. بودیم عقل میگه با این مقدمات، عقل نتیجه میگیره باید یه کسی با این شرایط حاکم بشه. خب این اصل حکومت را برای او ثابت میکنه، اما در حیطه اختیارات چی؟ اینجا ما باید بالاخره به یه مرجعی داشته باشیم. مرجع میشه این اصل عدم ولایت. این یک. دو، در مورد شک در صاحبان ولایت، الان فرض کنید ما یقین داریم 4 مورد، 5 مورد، 6 مورد اینها از طرف خداوند ولایت براشون جعل شده. اما در غیر این امور آیا ما میتونیم به اصل عدم ولایت تمسک کنیم و نفی کنیم ولایت رو؟ بله. هم ببینید پس در مورد شک در صاحبان ولایت که مازاده بر این موارد کسی دیگری ولایت دارد یا ندارد، مرجع اصل و عدم ولایت احدن علا احد. در مورد حاکم که ما یقین داریم ولایت برش ثابت شده، عملا این پس کارایی ندارد. اونی که در این مقام و مجال کارایی داره در حیطه اختیارات فقیه، ببخشید قلمرو به اختیارات حاکم شرع و فقیه. اگه یه جایی شک بکنیم، خب ببینید اینجا این خیلی مهمه ها، که اگر مثلا ما شک بکنیم آیا حاکم شرع و فقیه میتواند در حریم خصوصی اشخاص جامعه دخالت بکنه یا نه، این که میگیم حریم خصوصی در مقابل اون افعالی است که جنبه اجتماعی داره، یا اگر فردی هست فردی دارای اثر اجتماعی است، عمل دارا عمل اجتماعی که تکلیفش معلومه، عمل اجتماعی طبیعتاً بدون تردید حاکم میتونه در مورد اون ورود بکنه. عمل فردی دارای اثر اجتماعی هم میتواند تحت قلمرو اختیارات فقیه قرار بگیره. مثلا حجاب یه همچین امریست. حجاب درسته یه عمل فردی است، اما یه عمل فردی محض نیست، عمل فردی است که دارای بعد و اثر اجتماعی است. گاهی عمل فردی محضه، عمل کاملا فردی است. خب حالا این عمل فردی رو گاهی با تعبیری مثل حریم خصوصی ازش یاد میکنن، گاهی عرض به حضور شما عناوین مختلفی به کار میبرن. ما حالا با صحت و عدم صحت اطلاق این عناوین کار نداریم، ولی میگیم اگر یه عملی فردی محض بود، خصوصی بود، آیا حاکم اصلا میتواند در این امر ورود بکنه و این در قلمرو اختیارات او هست یا نه؟ خب اینجا یه وقت ما میگیم حاکم یه مصلحتی را میبیند و به سبب اون میخواد دخالت بکنه، یه وقت نه اصلا بدون مصلحت و بدون سبب میخواد این کار را انجام بده. فرض ما این است که حاکم اسلامی بر معیار مصلحت حکم میراند. آیا فقیه مثلا پیامبر مکرم اسلام که دربارش گفتند النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، فقیه هم یه همچین شأن و جایگاهی داره؟ آیا فقیه هم بر انفس مؤمنان و مسلمان اولاست و میتواند همانطوری که مثلا پیامبر این حق را دارد که در مورد امور خصوصی مردم هم ورود کند، فقیه هم وارد بشه یا نه؟ خب اگر اینجا بحث صورت بگیره، استدلال بشه، ادله مطرح بشه و نهایتاً به جایی نرسه و شک که در این امر پدید بیاد، اصل عدم ولایت اقتضا میکنه که چنین اختیاری برای او ثابت نیست. اینی که من گفتم در قلمرو اختیار فقیه این اصل کارایی دارد، این یه مثال بود. حالا البته خود این یه بحث داره که آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که اطلاق داره و اطلاقش شامل حتی حریم خصوصی انسان ها هم میشه، این در مورد فقیه ثابته یا نه؟ البته در مورد خود پیامبر هم برخی معتقدن النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، این صرفا در دائره اون مسائل و امور دینی و مصالح، و الا بدون اون رعایت جهت نبوت پیامبر و اینکه پیامبر مصلحتی در این امر دیده بخواهد وارد شود، حتی برای خود پیامبر هم ثابت نیست. بعضی ها اینو میگن. پس ببینید دو تا بحث باز اینجا هست. من فقط اینا رو دارم به اشاره میگم و عبور میکنم چون وقتم نیست، که خلاصه آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم در مورد خود پیامبر اطلاق داره یا نداره. اطلاقش هم توضیح دادم که به چه معناست. بعد آیا این ویژگی و خصوصیت که برای پیامبر بیان شده برای فقها هم ثابت هست یا نیست؟ ممکنه کسی تفصیل بده بین اولویت فقیه نسبت به انفس و بین اولویت پیامبر نسبت به انفس، بخشی را در مورد فقیه بپذیره و بخشی را نپذیره و قائل به اطلاق اولویت برای پیامبر باشه. پس اینو باید توجه کرد. ما حالا این باز آثار زیادی داره، این که ما این اصل رو میگیم در دو بعد و جهت کارایی داره. عرض کردم در موارد زیادی این اصل میتواند خودش را نشون بده و نتایج و ثمرات مختلفی داشته باشه. حالا به هر حال بحث هایی که در مورد مورد سوم از موارد ولایات مجعول از طرف خداوند لازم بود مطرح شد، گرچه یه مقداری طول کشید. مورد چهارم ولایت عدول مؤمنینه و بعد سه چهار مورد دیگه هم هست. البته در مورد حاکم و فقیه هم حالا موارد ذکر شده دیگه، ما وارد جزئیات نشد. ولایت عدول المؤمنین، این مورد چهارم از ولایاتی است که از سوی خداوند برای برخی جعل شده و از اصل و عدم ولایت احدن علی احدن خارجه. اگه ما بتونیم حالا حداقل فردا جلسه آخر فرمودید همه معتقدید فردا
معتقد نیست، یعنی در خود پنجه هفته هفته شن ببینید ترتیب اصلا کلا مرکز ترتیب کردم وقت شما با آموزش
رو خب 22 چی؟
نه بیا اون اصلا خود نه فقط نفس کلاس
22
کلاس
هم یه امتحان بسی کلاساتون هست که
کلاس هم هست یه هفته.
حالا ببینید همون یه هفته است فقط،
همون یه هفته
بعد. یعنی ما اگر ما یه ببینید حالا فردا که میایم انشالله میخوام ببینم اگر قرار نیایم اون بعدش ما همه این شیشتا رو خیلی خلاصه فردا یه مروری برش بکنیم و تمام کنیم. اگه قرار بیایم بالاخره یه خورده ای
خودشون اعلام کردن
ترجیح دادن
حالا من اولا هستم یا اینا؟ حالا تو فردا بهم میشی. الحمدلله رب العالمین.